محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اشفع لنا یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا وجیها یا يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما دایا مبان زور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف بفرما خدایا همین الان با مژده زور و فرجش قلب نازنینش شاد بفرما.
سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها، چه بسیار مساجد و حسینی هایی که در سه‌شنبه شب ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض می‌کنم خدمت مخاطبان رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی صدای ما رو می‌شنوند. مناسبات ایران و روسیه در حال توسعه است. همین چند وقت پیش شاهد بودیم که خط تولید واکسن کرونا اسپوتنیک در ایران افتتاح شد. از اون طرف هم نیروی دریایی ارتش قرار در رزمایشی در روسیه شرکت کنه که خبرش امروز اومد. اما با وجود اینکه نگاه و راهبرد ایران نگاه به شرقه، همچنان مناسبات اقتصادی کشور اقتصادی بین مسکو و تهران در حد و اندازه هایی که انتظار می رفت ظاهر نشده و موانعی وجود داره. ما امشب قصد داریم بررسی کنیم روابط و مناسبات دو کشور ایران و روسیه رو. دعوت کردیم از آقای دکتر جلالی، سفیرمون در مسکو، که میزبانشون باشیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
آقای جلالی، هم از بحث مبنایی تر شروع کنیم. الان روابط ما با مسکو توی چه چارچوبی انجام میشه؟ چه اسناد بالادستی وجود داره؟ یه قرارداد داشتیم که 5 سال به 5 سال تمدید میشد اگر اشتباه نکنم، اون در چه شرایطیه؟
بله، ما در سال 2001 قراردادی رو با روس‌ها امضا کردیم و در مجلس شورای اسلامی این به تصویب رسید و 20 ساله بود و قرار بر این بود، یعنی در خود قرارداد این آمد که اگر کشور یکی از دو کشور نسبت به قرارداد و تمدید اون مطلبی داشتن، یک سال قبل از اتمام مطرح بکنن، در غیر این صورت هر 5 سال یک بار این تمدید میشه. خب این قرارداد الان به شکل اتوماتیک 5 سال تمدید شد و از اون طرف خب در سطوح رهبری دو کشور، چه مقام معظم رهبری در نامه‌ای که به جناب آقای پوتین نوشتن و چه پاسخی که جناب آقای پوتین دادن، بحث بر سر این هست که ما بتوانیم این قرارداد رو روزآمد بکنیم به بیش از 2 دهه یا حتی بیشتر. مثلا
یعنی قرارداد مشابه قراردادی که با چین داریم با روسیه هم می‌خوایم داشته باشیم؟
این البته خب اون یک تفاهم نامه است، ولی این بحث موافقت نامه است که حتما نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی هم هست و برنامه بر همین هست که ما بر اساس توافقی که انجام شده، پیشنویس این توافقنامه قرار شد که توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه بشه. خوشبختانه ما در سفارت جمهوری اسلامی ایران چند ماه بر روی این موضوع وقت گذاشتیم و پیشنویسی رو تهیه کردیم و به وزارت امور خارجه کشورمون ارسال کردیم که طبعا وزارت امور خارجه ما هم در حال بررسی این موضوع هست در نهادهای مختلف و نهایتا پس از اون که به جنبندی در داخل کشور رسیدیم و در کشور نهایی شد، این پیشنویس رو قرار شد ما به طرف روس بدهیم و اونها هم بررسی های خودشون رو انجام بدن، مذاکرات انجام بشود و نهایتاً پس از مذاکرات این در دولت و در مجلس تصویب بشه.
این تفاهم‌نامه چه ویژگی داره؟ بلند مدت تره فهمیدید؟ یعنی 2 دهه‌ای یاد ارکان اقتصادی سیاسی چند جانبه است؟ توضیح بدین.
ببینید، چون موافقتنامه قبلیمون 20 سال از عمرش گذشت، نیاز بود که با توجه به شرایط جدید بین محیط منطقه‌ای و بین المللی و همچنین با توجه به روند توسعه‌ای که امروز وجود دارد هم در جمهوری اسلامی ایران و هم در روسیه نوین، بر این اساس نگاشته بشه. و چون اونچه که ما الان مشکل داریم این هستش که روسیه نوین رو به خوبی نمی‌شناسیم. خیلی ها تصوراتشون از روسیه، روسیه عصر کمونیستی و عصر تزاری است، در حالی که در 20 سال گذشته روسیه پیشرفت‌های بسیار زیادی رو انجام داده و روسیه یک روسیه جدیدی است. در کنار اون خیلی از روس‌ها هم جمهوری اسلامی رو، جمهوری اسلامی ایران رو و ایران نوین رو نمی‌شناسن با ظرفیت‌های جدیدی که در ایران حادث شده. ما بنامون بر این هستش که در این توافقنامه پیش روی ظرفیت‌های جدیدی که در دو کشور به وجود آمده اینها بتونه در کنار همدیگه متصل بشه و بتونیم روابط خودمون رو در عرصه‌های مختلف گسترش بدیم. لذا این توافقنامه هم در عرصه سیاسی است، هم در عرصه امنیتی است، نظامی، دفاعی و به ویژه در عرصه اقتصادی است که خیلی از مواد اون میتونه در حوزه اقتصاد باشه.
به نامه رهبری اشاره کردید که آقای قالیباف آوردند مسکو و خب جوابش هم آقای پوتین دادن. از ابعاد و ظرفیت‌های نامه میتونید صحبت کنید که بیشتر تو چه حول و حوشی بود، چه تأثیری روی مناسبات دو طرف گذاشته؟
به نظرم نامه بسیار با اهمیتی بود که مقام معظم رهبری نگاشتند برای جناب آقای پوتین در جهت گسترش روابط دو کشور، و حوزه‌های مختلفی در این نامه وجود داره، هم در بحث توافقاتی که باید انجام بدهیم و روزآمد کردن توافق، و هم در جهت همکاری‌های اقتصادی. یعنی یک نقدی که وجود داشت و هم در فراز آغازین سخن شما هم بود این بود که به هر حال روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف رو به گسترش هست و عمده ضعف ما در روابط در دو بخش فرهنگی و اقتصادی است. لذا به همین موضوع هم اشاره شده که ما در جهت توسعه روابط اقتصادی بتوانیم گام برداریم. ضمناً در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای هم ما در این نامه با هم سخن گفتیم و همچنین همکاری‌هایی که در عرصه بین‌المللی با هم باید داشته باشیم. لذا هم مفاد نامه، آنچه را که مقام معظم رهبری ذکر کردن در جهت توسعه روابط بسیار با اهمیت بود و در کنار اون جناب آقای پوتین هم پاسخ مبسوطی در این خصوص دادن که به نظر من این میتونه یک فصل نوینی برای روابط ایران و روسیه تلقی بشود.
عرض به حضورتون که میخوام یک کم وارد بحث اقتصادی بشیم ولی چند تا بحث باز دوباره مونده. الان شما به بحث فرهنگ اشاره کردید، یعنی چی مناسبات فرهنگیمون باید گسترش پیدا کنه؟ دقیقا منظورتون توریست گردشگریه، چه حوزه‌ای داریم؟ چون تو گردشگری هم با وجود کرونا بازی اتفاقاتی افتاد توی
بازه. ببینید، من فرهنگی رو فراتر از این میبینم. مطلب اولی که وجود داره شناخت دو ملت از یکدیگر هست. ما شناختمون نسبت به هم سطحش بسیار پایین هست و متناسب با ظرفیت همسایگی دو کشور و تاریخ گذشته‌ای که داشتیم نیست. خب ما یک سری روس شناس داریم در داخل ایران و یک سری به اصطلاح ایران شناس داریم در داخل روسیه. اینها انسان‌های فاضل و ارجمندی هستند بسیاریشون، اما برخی از اینها تبدیل شدن به کسانی که مرتب مسائل گذشته رو به رخ هم دیگه میکشیم. خب این طبیعی است. مثلا شاید الان مردم عزیز ما بپرسن و در ذهنشون باشه که خب ما مگه ترکمنچای نداریم، مگه گلستان نداریم، خب گذشته تاریخیمون چگونه بوده است. من درز میکنم که نمیشود در روابط امروز کاملا متکی بود فقط صرفا بر گذشته. ببینید، خود روسها در جنگ جهانی دوم آلمان اومد به روسیه تجاوز کرد و خود روسا قائلن که آلمان ها 25 میلیون مردم روس رو کشتند و کشته شدند در جنگ جهانی دوم. اما امروز آیا روسیه با آلمان روابط دارد یا ندارد؟ آیا مثلا سر همین جریان نوردستریم دو انتقال انرژی از روسیه به آلمان هست، خب همگرایی بین آلمان و روسیه وجود داره یا نداره؟ وقتی آقای به اصطلاح رئیس جمهور قبلی آمریکا میاد بحث های تحریم رو مطرح میکنه، همین آلمان ها در مقابل تحریم میستن چون احساس میکنن که در ارتباط با این پروژه منتفع میشن. لذا بحث روابط مستقل متناسب با هم داشتن امروز مهم است. اینکه ما مرتب بر گذشته بکوبیم، بر تبل گذشته، این به نظر میرسه که هیچ خیلی نمیتونه ثمر بخش برای امروزمون باشه،
چون برخی هم تشکیک رو ایجاد میکنن که به هر حال روسیه شاید قابل اعتماد نباشه، شریک قابل اعتمادی برای ایران نباشه، یا روی به هر حال موقعی اومده فقط دست ایران یا پشت ایران قرار گرفته که منفعت شخصیش بوده.
بله، حالا من این رو عرض میکنم، اگه اجازه بدید فراز قبلی رو من یکی دو تا نکته دیگه بگم برسیم به همین مطلب مهمی که شما اشاره کردید. مطلب دوم این هستش که ببینید، ما با یک زبانی که بتوانیم همدیگر رو به هم معرفی کنیم این رم نداریم. مثلا ما در حوزه امنیت ملی و در حوزه همسایگی ایران 300 میلیون نفر به شکل زبان اول تا 500 میلیون نفر به شکل زبان دوم روسی صحبت میکنن، ولی ما هنوز یک شبکه تلویزیونی روس زبان نداریم که البته خوشبختانه با پیگیری های ریاست محترم سازمان که من دیروزم خدمت جناب دکتر عسکری بودم، فرمودن که به زودی انشالله این اتفاق بسیار مبارک خواهد افتاد که خیلی مهمه ما ایران رو معرفی بکنیم به روس‌ها. روس‌ها ایران رو نمی‌شناسن، جاذبه های ایران رو نمی‌شناسن. از اون طرف روس‌ها هم باید خودشون رو به ما معرفی کنن. در این حوزه هم متأسفانه ما دچار ضعف جدی هستیم که حالا به نظرم برطرف میتونه بشه. اما نکته‌ای که شما اشاره کردید، ببینید بحث اعتماد در عرصه روابط بین‌المللی اونجور که ما مطرح می‌کنیم در روابط بین شخصی افراد این معنی پیدا نمی‌کنه. بالاخره در عرصه روابط دو جانبه، چند جانبه بین‌المللی بحث منافع متقابل هست. همونطور که ما هم با روس‌ها چگونه برخورد می‌کنیم، اگر در جای ما منفعت نداشته باشیم با روس‌ها یک روابطی ویژه ایجاد می‌کنیم. به نظر من اینها القاعاتی است که انجام میشه. شما فراموش نکنید آمریکایی‌ها قانونی رو تصویب کردن برای تخریب روابط ایران و روسیه و سالانه بودجه می‌گذارن. شاید خبر همین امروز دیروز رو دیده باشید که برای تخریب روابط روسیه و ایران و چین با اروپا و بین خودشون آمریکایی‌ها 1900 میلیارد دلار پول گذاشتن. شما ببینید هر سال برید ببینید چقدر اینها بودجه میگذارن برای اینکه روابط رو تخریب بکنن. ما همواره تاکید مقام معظم رهبری این بود ایران مستقل و در این حال بله روسیه همسایه شمالی ماست، ما هم روسیه مقتدر رو میخوایم. روسیه مقتدر برای عرصه جهانی امروز میتونه مفید واقع بشه. چرا؟ برای اینکه ما دیدگاهامون در عرصه جهانی با هم مشترک است. ما در ذیل روسیه تعریف نمیشویم. ما امروز خودمون یک قدرت بزرگ منطقه‌ای هستیم، در کنار روسیه هستیم. اگر ما علیه تروریسم داریم در منطقه مبارزه میکنیم، پرچم اصلی این مبارزه در دست جمهوری اسلامی ایران هست. شما اگر نگاه بکنید نقش مهم شهید سردار سلیمانی و پس از اون کشیده شدن بالاخره روسیه در مبارزه با داعش. مبارزه با داعش و تروریسم، این مطلب کاملا واضح و روشنی است. لذا جمهوری اسلامی ایران یک کشور مستقلی است، در سیاست خارجی خودش کاملا مستقل است و ما به عنوان کارگزاران عرصه سیاست خارجی کاملا این رو درک میکنیم. این القاعاتی است که به نظر من در تخریب روابط بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه و جمهوری اسلامی ایران با چین اتفاق میافتد. من یه جای دیگه عرض کردم، گفتم همین هایی که گذشته روابط تاریخی ایران و روسیه رو به رخ میکشن که بعضیش هم درست، یعنی اکثرش هم درسته، بالاخره ما روابطمون در گذشته خلجان هایی داشت، بر این بحثی هستن نیست، شکی نیست. ولی خب چطور همین ها در یک موضع دیگه از روابط با آمریکا و روابط با انگلیس دفاع میکنن و وقتی میگیم که انگلیسی ها این همه جنایت در حق جمهوری اسلامی ایران و در حق ملت ایران، جمهوری اسلامی نه قبل از جمهوری اسلامی انجام دادن، میگن خب اینا که نه ملاک نیست، حالا ما باید به امروز نگاه بکنیم. وقتی در بحث آمریکایی‌ها مطرح میشه که همین امروز ما آمریکایی‌ها ملت ما رو تحریم کردن، امکانات پزشکی در اختیار مردمون قرار نمیگیره، پول‌های ما در بانک‌های دنیا وجود داره ولی ما با وضعیت سختی داریم زندگی می‌کنیم و پول‌های ما رو ظالمانه به ما برنمیگردونن، اما عده مبلغ آمریکا و انگلیس میشن، در حالی که میگن خب بله حالا مسائلی وجود داره ولی در این حال باید مثلا روابط وجود داشته باشه. به نظر میرسه این همون چیزی است که بالاخره در آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تعریف کردن که این روابط شکل نگیره. ما امروز میتونیم قطب یه قطبی از کشورهای تحریمی رو تشکیل بدیم. خب روسیه تحریمن، ما هم تحریمیم، چینی هم تحریمن، بلوک شرق امروز در حال شکل گیری است. ما تحولات رو نگاه بکنیم، همونهایی که امروز با پول آمریکایی‌ها بوق گرفتن علی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن، باید بدونن که قدرت آینده‌ای که وجود داره در عرصه جهانی و قدرت اول میشه چینی ها هستن. لذا البته اونها خودشون متناسب با نظام قدرت تطبیق میکنن در آینده هم باز، ولی خب فعلا دارن آسیب رو به روابط و روابط کشور ما با روسیه و چین وارد میکنن.
حالا این ایده باشگاه تحریمیات با روسا مطرح شده؟
بله من مطرح کردم چندین بار و اونها هم موافق هست، یعنی موافقت به این معنا که داریم تلاش میکنیم، معنیش نیست که همین الان تشکیل شده باشه، ولی تو حوزه‌ای داریم کار میکنیم. مثلا ما تو حوزه مربوط به پیام رسانهای داخلی دو کشور، کار کردن با ارزهای ملی، وصل کردن برخی از بانک ها با نظام شتاب که اینها بتونیم در ایران و روسیه به شکل مشترک کار بکنیم، پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم که اینها در آینده هم بیشتر نشون خواهد داده شد.
الان ما حجم مبادلاتون بر اساس ارز دو جانبه انجام میشه؟
بله، ببینید مبادلات چی ارز دو جانبه 40% با ارز دو جانبه است. بله،
یعنی الان دارین شیک گرفته.
بله بله، 40% داره توی همین زمینه انجام میشه و داریم تلاش میکنیم که بتونیم این رو افزایش بدیم. عرض کردم تو بخش همکاری های دو تا بانک مرکزی دو کشور، تو بحث پیام رسان ها، تو بحث سویفت مشترک اینها و همینطور مبادلات تجاری با ارزهای ملی کارهای بسیار خوبی انجام شد.
بریم سراغ اوراسیا. به هر حال ما جزء اوراسیا شدیم، ولی اون بازار عجیب و غریبی که اوراسیا داره همچنان، یک سال خورده شد فکر کنم،
بله،
همچنان باز دوباره اثرش تو اقتصاد خیلی نمیبینیم. چه ظرفیت هایی اول تو اوراسیا وجود داره و ما ازش غافل شدیم و اینکه کجای کاریم الان؟
بله، در بحث اوراسیا خب جمهوری اسلامی ایران با مذاکرات بسیار خوبی که انجام شد در آبان ماه 1398 ما عملا موافقتنامه تعرفه ترجیحی رو با اوراسیا تصویب کردیم در داخل مجلس شورای اسلامی و اجرایی شد. البته تصویب سودتر بود، از آبان اجرایی شد. الان یک سال و نیم گذشت. اولین مسئله این هستش که ما الان داریم به سمت موافقتنامه تجارت آزاد پیش میریم، مذاکرات داره انجام میشه و من فکر میکنم چون الان ما انتقال دولت رو داریم، باید در این زمینه دولت جدید هم هوشمندانه عمل بکنه که با سرعت بتونیم این کار رو به پیش ببریم، چون ما فرصت زیادی نداریم، یک سال و نیم فرصت داریم. اگر شما به لحاظ زمان بندی از آخر نگاه بکنید، ما باید تا اسفند ماه تمام تشریفات و اینها رو انجام بدیم که مراحل بعدیش که رفتن به دولت و مجلس هست اونها بتونه انجام بشه که ما سر 3 سال به موافقتنامه تجارت آزاد بپیوندیم. مسئله بعدی این هستش که خوشبخت من اون زمان مجلس بودم، رئیس مرکز پژوهش‌ها بودم، خیلی ها عقیده داشتن که اگر ما بریم به سمت اوراسیا بیشتر کشور وارداتی میشیم و محصولات اونها به کشور ما میاد. شما میدونید الان اونها خیلیاشو نقد میکنن که جمهوری اسلامی ایران بیشتر این حجم صادرات رو به اونها داشت و واردات ما از اوراسیا متناسب با صادرات ما به اوراسیا نیست. لذا در این جهت به نظر میرسه کار بسیار خوبی بود. مطلب سوم این هستش که ما تمرینی داریم میکنیم، چون یک سازمان بین المللی منطقه‌ای هست، کالاهامون رو میتونیم استاندارد سازی بکنیم، گمرکاتمون رو میتونیم هماهنگ بکنیم. فرصت بسیار خوبی است. ما در ظرفیت یک سال و نیم خودمون خوب عمل کردیم، ولی همونطور شما اشاره کردید که من در فرازهای دیگر سخنم اشاره خواهم کرد، ظرفیت های بسیار بالایی وجود داره که ما اونها رو باید استفاده کنیم که اگر موافق باشید میتونیم ورود پیدا بکنیم.
آقای جلالی، ببینید الان ما توی حوزه مثلا کشاورزی شما در نظر بگیرید، فکر میکنم 30 میلیارد دلار واردات داره روسیه و رقم ما خیلی ناچیزه با تجربه اینکه ما ظرفیت کشاورزی خیلی خوبی هم داریم. چرا انجام نمیشه؟
آفرین، سوال جامعه میسوی، سوال بسیار خوبی پرسید.